که اینها فقط به مبلغان دینی و ارزم شما اعمی جمعه و جماعات و روحانیون هستش که گوش میدن، مسائل مذهبی رو دنبال میکنن. پس ما گروه های مختلفی یا اصطلاحا مخاطبان مختلفی در جامعهمون داریم که همشون تاثیرگذار بر محیط زیست هستن.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای مهندس. میهمان دیگه به جمع اون اضافه شدن، جناب آقای دکتر مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه گردشگری. آقای دکتر خاکسار سلام، بر شما خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و احترام دارم بر شما، از حضورتون، برنامه خوبتون در رادیو گفتگو و همچنین میهمان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر خاکسار، تا اینجا درباره گردشگری مسئولانه و طبیعت گردی مسئولانه بهتره بگم صحبت کردیم. ما در حال گفتگو بودیم با آقای مهندس بازگیر در بخش آموزش، اینکه چقدر آموزش ها میتونه در حفاظت از محیط زیست مؤثر باشه. یه بحثی رو آقای مهندس باز کردن و اینکه ما باید گروه های مختلفی رو تشکیل بدیم برای اینکه بتونیم در اذهان عمومی کار کنیم، این آموزش ها رو ارتقا بدیم، و اینکه آموزش ها باید از پایه باشه، از لحظه ای که ما متولد میشیم ما باید یاد بگیریم که این طبیعت برای ما ارزشمنده، مهمه و این در زندگی ما جریان داشته باشه. شاید من به عنوان یک مخاطب وقتی از بیرون نگاه میکنم بگم که خب این قرص، آمپول یا شربتی ندارد که ما به هر کسی که اومد یه دونه بدیم تجویز کنیم، از این به بعد دیگه من حافظ محیط زیستم و همه چیز بر وفق مراده. چه باید کرد برای نهادینه شدن این قضیه؟ کجاها رو تقویت کنیم؟ کی ورود پیدا کنیم؟
ببینید، بحث جالبی رو اشاره کردید، موضوع برنامه‌تون به نام گردشگری مسئولانه و آگاهانه. این برمیگرده به این که ما حدود 40% گردشگریمون الان در اصطلاح از نظر سازمان آمار اصطلاح جامعه جهانی گردشگری به گردشگری در واقع طبیعت و اکوتوریسم برمیگرده.
بله.
انسان به طور نهادینه و غریزه از زمانی که پاش رو به اصطلاح وارد طبیعت انسانی میذاره، بعد از متولد شدن در حیطه انسانی، یعنی با اکسیژن، با آداب و رفتار ماها، اون اکسل عملهای خودش رو نشون میده. به طور قطع ما اگر بگیم مثلا یک کودکی رو در یک محیط طبیعی و انسانی به اصطلاح مساعد قرار بدیم، این محیط و این برخورد محیط انسانی روی اون فرد اثرگذار خواهد بود. یعنی به طور طبیعی و به طور اجمالی ما آموزش عمومی رو از ابتدای شروع به اصطلاح آفرینش در نقطه طبیعت و متولد شدن همه افراد در به اصطلاح محدوده زیست محیطی و زیست بوم داریم.
بله.
حالا در مورد به اصطلاح گردشگری در واقع مسئولانه و آگاهانه، ببینید این برمیگرده به محیط زیستی و به محیط انسانی. در گردشگری باید بیاد اون نقطه هدف و اون جامعه انسانی خودش رو هم لحاظ بکنه، یعنی غیر از اون حفاظت از پدیده‌های به شکل آگاهانه و به شکلی مسئولانه، که اگر من گردشگر، من اون آژانسدار، من لیدر تور، یه اتوبوس از آدمهای رو میخوام ببرم مثلا در یکی از شهرهای جنوبی کشور، برخورد اون توریست ها با آموزش های پیش زمینی که در مسیر راه دادن با پکیج هایی که تهیه کردن، چطور بشه به فرهنگ اونجا آسیب نرسونه، چطور بشه به مردم آسیب نرسونه، به باورهای مردم خندیده نشه، به باورهای مردم به تمسخر گرفته نشه، محیط انسانی اونها در واقع به شکلی دچار تخریب فرهنگی نشه. عرض به حضورتون همه اینها در گردشگری مسئولانه و آگاهانه در طبیعت باعث این می شود که یک گردشگر و یک نفری که احساس میکنه در طبیعت با قدم بگذاره، نه به پدیده های انسانی، نه به پدیده های طبیعی، با اون آگاهی و احساس مسئولیتی که داره آسیب برسونه. و این نوع گردشگری خانم سفری باعث پایداری در جامعه گردشگری و جامعه زیست محیطی ما خواهد شد و یک در واقع دستاوردهای تازه‌ای رو ما در این دو دهه با در واقع تشکیلاتی که در انجیوهای زیست محیطی در استانها، در شهرستانها، با همکاری مردم و با همکاری سازمانهای در واقع زیرفت ما تونستیم یه حرکتهایی رو داشته باشیم و چقدر باعث افتخار هست و چقدر باعث توفیق و موفقیت هست که این زنجیره‌ای که در این دو دهه تشکیل شده و به هم تنیده شده انشالله با کمک مسئولین، با انشالله با نظارت وزیر محترم جناب آقای دکتر زرقامی در تشکیلات جدید، با گشودن یک پنجره سازمانی با مردم بتونن مستقیم مشکلات و مسائل پیش رو رو از بین بردارن.
آقای دکتر، این پنجره سازمانی خیلی نکته مهمیه، میونه کلمتون شکر. ببینید، ما صرف نظر از گروه ها و آژانس های گردشگری که حرفه‌ای هستن، امتحانشون رو پس دادن، قدر طبیعت و محیط زیست و احترام به فرهنگ و همه اینها رو میدونن، بسیاری از این گروه ها که به صورت خورده هستن یا به صورت کاملا خودجوش راه میفتن و حالا یکی دو تا سفر رفتن، اسم خودشونو میذارن طبیعتگرد و راه میفتن. در جوار رودخانه ها انواع و اقسام زباله ها رو به جا میذارن، فاضلاب و پساب رو وارد آب میکنن، آلوده میکنن، حالا به هر نوع آسیبی که ممکنه برسونن به اون پهنه آبی، به اون پهنه سبز، و صرف نظر اینکه نمیدونن تاب‌آوری این محیط و این فضا چقدر هستش، یا حتی آفرود سوارهایی که به واسطه بضاعت مالی که دارن فکر میکنن که این اجازه رو دارن که کویر رو در بنوردن و هر جا که دوست دارن در جنگل برون. چه کسی، چه سازمانی، چه قانونی، با توجه به اون صحبتی که خودتون فرمودید، تشکیل اون سازمان میتواند جلودار من گردشگری باشد که اسم خودم رو اکوتوریست گذاشتم اما نامسئولانه و بیمسئولانه دارم تردد میکنم؟
ببینید، به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. معمولا ما در واقع اگر بخوایم یک سطح آموزشی رو قیاس بکنیم، مثلا من خودم در آموزش در دانشگاه،
بله،
از روی نوشتار و ساختار اون چیزی که کلماتی که در روی صفحه میبینم و کنار هم گذارده شده، نمره اون در واقع شاگرد رو میدم،
بله،
ببینید، یا نمره اون دانشجو رو میدم. ببینید، صفحه امتیاز دادن ما در عرصه طبیعی که ببینیم گردشگر مسئولانه و آگاهانه ما در چه سطحی هست، میایم برگه طبیعی، در واقع اون برگه امتحانی طبیعی سواحل ایران رو نگاه کنیم، جنگل های ایران رو نگاه کنیم، پارک های ایران رو. ما وقتی خانم صفدی،
بله،
وقتی نگاه میکنیم میبینیم در پارک های ما که در واقع سطل های زباله تهیه شده، کنار اون در واقع مردم میان آشغال میریزن، حتی در محلات شهری شما نگاه بکنید، در کنار سواحل هنوز میاییم ما زباله های استفاده کرده مردم رو میبینیم به چه شکلی بیکن جمع آوری میشه و این دوچار مشکلات میشه، و هنوز ما میاییم نگاه میکنیم حتی در سید و صیادی تورهای پارش داده توسط صیادان جمع نمیشه. و مثلا میخوام بگم اون بنده خدا، اون لاک‌پشت تو عرصه زیست محیطی دریا میگیرنش، میبینن تو تور اسیر شده، آزادش میکنن. پس ما هنوز به اون سطح آگاهی نرسیدیم، یعنی هنوز در برگه حفظ تعادل زیست محیطی و گردشگری به اون نمره بالا دست پیدا نکردیم.
آقای دکتر، چرا به این آگاهی نرسیدیم؟
من خدمت شما عرض میکنم. ببینید، متاسفانه ما میگیم مسئولین هر سازمانی خوبن، پنجره های ارتباط سازمانی است که باعث این میشود مسئولین مشکلات مردم رو نشنوند. من در به اصطلاح تحقیق مسائل سازمانی به یک جایی رسیدم، حالا احتمالش هست ما پیرامون این قضیه بیشتر تحقیق و تفحص بکنیم و یک کتابی رو تدوین بکنیم، که هر مدیر مجموعه، هر مدیر سازمانی، هر مدیر یک وزارتخونه باید یک پنجره ارتباطی مستقیم با تعاملات در صحنه با مردم داشته باشه که ببینه دردها کجاست، نقطه ضعف‌ها کجاست. من احساس میکنم بعضی مواقع انتقال داده نمیشه.
بله.
ببینید، الان مسئله آموزش در رأس همه امور هست. زمانی که میگیم یک گردشگر بنده کفشش رو میبنده و عزمش رو جزم میکنه، اولین کاری که انجام میده ممکنه ها برگه واچر یا بلیط خودش رو بی اهمیت در طبیعت رها بکنه. خب ببینید، از صفر تا صد ما باید آموزش بدیم. طبیعت مال ما نیست، طبیعت مال همه نسل هایی که در روی کره زمین شاید میلیاردها سال بخوان زندگی بکنه و اون انفجار بیگ بنگ بخواد اتفاق بیفته و اون اتفاقی که عمر زمین. خب این خودخواهی محضه که بیاییم ما در ساختار طبیعت شما نگاه میکنید، شاید به یه مسئله عادی باشه، مثلا میگم یه مینیبوس رو نگاه میکنید کنار یه جاده زده، خانوادهش دارن استراحت میکنن.
آقای دکتر چند ثانیه وقت دارید؟
بله، روغن ماشینش رو در طبیعت میاد خالی میکنه. ببینید اینا به اصطلاح عدم آگاهیه، عدم رسیدن به اون شعور اجتماعیه. ولی خب اتفاقات خوبی افتاده به هر جهت. ببینید رسانه ها کار کردن، فعالین حوزه گردشگری، فعالین حوزه
ما با قوت و قدرت بیشتری ادامه میدیم. از شما و از همه کسانی که در این حوزه تلاش میکنند هم توقع مردم این هستش که شما این آموزش ها رو ارائه بدید، ما کار خودمون رو بکنیم، مسئولان کار خودشون، تا بالاخره این اتفاق مبارک بیفته و ما شاهد حفاظت و مراقبت مسئولان از محیط زیست و طبیعت باشیم. خیلی متشکرم از همراهیتون.
اگر اجازه بدید در 30 ثانیه،
خواهش میکنم،
اگر مسئولین بخش آموزش بیان این توصیه آگاهانه و مسئولان رو به مردم آموزش بدن در قالب آموزش های اجتماعی، حتی از فرهنگ سراهای شهری کمک بگیرن، این جیوها رو تقویت بکنن، تشکیل بدن این دنیاهای مردم نهاد، بسیار بسیار میتواند در کشور ایران به چرخه زیست محیط، محیط زیست و چرخه و صنعت سبز گردشگری در جهت داشتن توسعه پایدار و حتی ورود گردشگر خارجی با به وجود اومدن این زمینه و جذب اقتصاد بالا انشالله در وزارت گردشگری و اقتصاد ما و جی دی پی ما و جی ام پی ما کمک های شایانی رو انشالله بکند و ما در دولت جدید توفیقات خوبی رو داشته باشیم انشالله.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه گردشگری. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
زنده باشید. آقای مهندس بازگیر، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم و جمع‌بندی داشته باشیم از بحث امروز.
ببینید، ما صحبت از گردشگری مسئولانه، گردشگری طبیعی کردیم، کاری که برای رسیدن به اون آرامش درونی و کسب بهره از انرژی‌های طبیعی دنبالش هستیم. پس باید کمک بکنیم به اینکه طبیعت خودش رو به صلاح نگه داره، طبیعت از بین نره. یکی از مواردی که باید رعایت بکنیم ظرفیت برد هر محیط طبیعی هستش. به هر حال هر منطقه طبیعی، هر
این ظرفیت رو چه کسی مشخص میکنه آقای مهندس؟
اینا مشخص شده است، خیلی جاها مطالعه شده است.
هر خب اما من گردشگر که اطلاعات کافی ندارم از کجا باید
بدونم؟ هر قطعه از محیط زیست پاسخگوی نیازمندی تعداد مشخصی از حیوانات، گیاهان، انسان‌ها و اون به اصطلاح این خدمات محدودی داره. از موضوعش نمیشه یه دفعه یه جایی که فقط ظرفیتش فرض کنید در روز 100 نفر گردشگر هستش، ما 5000 نفر گردشگر رو در یک تایم خاصی اونجا وارد بکنیم. خب بخشش برمیگرده به همون مجوزهایی که داریم صادر میکنیم، بخشش برمیگرده به قول معروف تورهایی رو که به قول معروف بهشون اجازه گردشگری در حوزه طبیعت و جاهای مختلف دادیم. و چیزی که باید لحاظ بکنیم توی تمدید مجوزهاشون، توی ارائه سرویس‌های دیگر بهشون، همین به اصطلاح مسئولیت پذیریشون در این حوزه هستش. در کشورهای دیگه فرض کنید شما اگر الان بخواید برین اورست رو که بزرگترین و پرابهت‌ترین کوه دنیا هستش ببینی، باید از قبل ثبت نام کنی، مدت‌ها
حداقل یک سال برای گرفتن مجوز ما زمان نیاز داریم.
صلاحیت‌های شما رو بررسی بکنن. بله. اگر سابقه منفی در حوزه گردشگری، در حوزه طبیعت گردی نداری، به شما اجازه میدن. تازه اونجای وقتی که وارد میشی، وقتی میخوای بری،
کوله شما رو وزن میکنن، در برگشتن باید پاسخگوی وزن کم شده باشی. اگر پسماندی، اگر چیزی با خودت آوردی اون بالا جا گذاشتی، باید پاسخگو باشی. یعنی خیلی رعایت میکنن که مشکل خاصی پیش نیاد، داستان خاصی پیش نیاد. اینها رو هم ما باید به قول معروف آرام آرام لحاظ بکنیم. به هر حال اینا رؤوس مشکلاتی هستش که از گردشگری غیر مسئولانه وارد میشه. به جا گذاشتن آتش و آتش سوزی در مناطق، از امشا به جا گذاشتن پسمانده هامون و رد پاهای زباله‌ای که به جا میذاریم، تخریب درختان و بوته ها و لگد کوبی، از امشا بخش هایی از طبیعت در اثر عبور از همه مناطق.
بسیار عالی. موضوع
شما فرسایش خاک و طبیعت که در همین به صلاح بحث نامهربانی و بحث مهربانی بیجا با گونه های حیات وحش و آسیب هایی که ممکنه به اینها برسونیم، بحث رفتار نادرستی که ممکنه با یک رودخانه، یک مسیل، یک جوی آبی توی طبیعت داشته باشیم. برای اینکه ما یه ساعت اونجا هستیم، میایم جلوشو میبندیم، مسیرشو تغییر میدیم، ارزم بزرگ شما، و داستان های این شکلی. یا اینکه میریم توی طبیعت سه روز اتراق میکنیم روی تنها چشمه منطقه و حیات وحش رو محروم میکنیم، ایجاد سر و صداهای زیادی در منطقه که به ناآرامی در گونه های حیات وحش کمک میکنه، به اضافه این که ممکنه زاد و ولد اونها، ممکنه مثلا زایمان اونها و مسائل دیگری رو دچار آسیب بکنه. داستان آفرود سواری و به قول من ورود با خودرو در همه جای طبیعت، اینها مسائلی هستش که باید رعایتشون بکنیم و انشالله کمک بکنیم که این طبیعت پایدار بمونه، همه ازش استفاده بکنن. و آخرین تاکید من بحث آموزش هستش که به هر حال صحبت شد.
بله.
همه گروه ها رو باید مخاطب خودمون بدونیم، چون همه تأثیر گذارن و از همه ظرفیت ها باید استفاده بکنیم. برای هر گروه محتواهای ویژه به اصطلاح و به قول معروف روش ها و مربیان ویژه‌ای رو داشته باشیم و از اون طریق استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس بازگیر برای همراهیتون با برنامه امروز زمین 360 درجه. اوقات خوشی براتون آرزومندم و با شما هم خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشی. برنامه زمین 360 درجه امروز در اینجا به پایان رسید. فراموش نکنیم که اگر ما ادعا میکنیم که یکی از بزرگترین مشکلات ما در حوزه محیط زیست فقدان آموزش های به هنگام هست، میتونیم از همین الان، از همین امروز و از همین ثانیه شروع کنیم. مطالعه کنیم، بخوانیم، بدانیم، بشنویم از کسانی که می‌دانند و کارشناس هستند در این حوزه و با تربیت فرزندانمون به حفظ زمین و این کره ارزشمند کمک کنیم. تا زمین 360 درجه دیگه، خداحافظ.
زمین 360 درجه نام برنامه‌ای بود که به مدت 49 دقیقه با موضوع گردشگری و صنعت اکوتوریسم و همچنین طبیعت‌گردی مسئولانه شنیدید. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم می‌شنوید.
بیان زیارت حسن اربعین مثل قبلنا،
اربعین در رادیو اربعین.
بر میزنم تا کربلا،
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین.
ايها العاشقون الكربلاء نقوم الى حج الكرامة على درب الخدامة بل الى مرسى السلامة.
الف ادب واحترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حق،
نیتی
خالص،
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز
ایران صدا دات آی‌آر رادیو
اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز هستید. سامانه پیامکی ما 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
اعتیاد رسانه. واژه اعتیاد برای همه خصوصا خانواده ها نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون خدای ناکرده در این دام گرفتار نشن. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل‌های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال می‌کنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می کنید ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید، چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا به شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص بود، اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. خب در این لحظه میان برنامه روایت رنگ‌ها رو آماده کرده ایم که به اتفاق میشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ ها
ایران از نظر جغرافیایی کشور کم آبی است، بنابراین بیابان و کویر در کشور ما زیاد است و کویر نبرد هم بسیار.
سفر به کویر ریستان بعد از حدود 900 کیلومتر رانندگی وارد کویر شدیم.
حد فاصل بیابان و کویر، یعنی جایی که بارندگی بسیار کم است و جایی که اصلاً باران ندارد، برای مردمی که در این نقاط زندگی می کنند زیاد است. در رسانه هم از این تفاوت استفاده می شود که اصطلاحاً به آن شگرد کویر بیابان می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدن
بیابان و کویر فرقشون چیه؟ بیابان به مجموعهایی میگن، به مساحتی میگن که در سال کمتر از 50 میلیمتر بارندگی داره و کویر جایی که اصلا بارندگی نداره. اگر شما در ذهن مخاطب ذهنش رو ببرید به سمت کویر شدن یا اینکه ذهنش رو ببرید به سمت بیابان شدن، از حد فاصل قطع امید کامل تا حد اقل مینیموم امید نسبت به یک سری اتفاقات، این دو طرف رو میگن حد فاصل کویر تا بیابان. رسانه های بیگانه چی کار میکنن؟ میان راجع به بعضی از موضوعات ذهن رو از حالت آبشار میارن تو حالت بیابان، از حالت بیابان میارن تو حالت کویر. راجع به مسئله زنان، حضور در ورزشگاه، دیگه کاملا کویر میکنن ذهنو. شما وقتی رسیدی به حالت کویر، اولین چیزی که متصوری مرگه. شما خیلی هستید، شما خیلی حقوق دارید، شما ته نمیدونم جذابیتید، شما نباشید جامعه نیست، میاد نمیذارن شما ورزش همگانی ندارید، اصلا ورزشگاه نمیتونید شرکت کنید. کویر کرد یارو، رفت داغونش. آقا زنان موتور محرک جامعه اند، ورزشکار قهرمان، رفته مدال گرفته تو کاراته، حالا میخواد بره، شوهرش نمیذاره. نقض حقوق زنان. کویر کرد رفت، برو طلاق بگیر. کویر دیگه مرگه دیگه، حالا مرگ تا هر کدوم نگست. دختره میاد سر خودش آرایش مردونه میکنه تا بره توی کویر دید. هیچ امیدی دیگه نداره، دست به عملیات انتحاری میزنه به لحاظ اجتماعی.
رسانه‌های بیگانه یک موضوع را از حالت مطلوب به حالت کاملا صفر تبدیل می‌کنند. حوزه زنان، حقوق بشر، آموزش و پرورش و محیط زیست در این شگرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخاطب هیچ امیدی به بهتر شدن اوضاع نخواهد داشت.
بعد از گذشت 42 سال از انقلاب اسلامی، فعالین حقوق زنان همچنان مقامات جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق زنان متهم می کنند. زنان در ایران از بسیاری از حقوق اولیه انسانی محرومند. از لذت رقص و آواز و انجام بعضی از ورزش ها و حضور در ورزشگاه ها بی بهره هستند. آنها مجبور به رعایت حجاب هستند و در زندگی مشترک برای خروج از کشور به رضایت همسرانشان نیاز دارند.
از ونکوور کانادا، امروز میخوام راجع به مسئله زنان صحبت بکنم و به این سوال جواب بدم که چرا زنان تحصیل کرده بعد از مهاجرت به کانادا و دیدن شرایط اینجا تمایلی به بازگشت به ایران ندارن.
مخاطبی که تحت تأثیر این پیام قرار گرفت، مقابل امواج مثبت جامعه مقاومت می کند و هیچ بارانی را در کویر ذهن خود راه نخواهد داد.
یادمون نره اینا رو نباید تنها بذاریم. این زنان شیر زن رو نباید تنها بذاریم. به دادشون از همه نظر باید برسیم.
برای اینکه متولی و اون عاملی که این خشونت رو ترویج میکنه در ایران دقیقاً حکومت، با سیاست گذاری های کلان و با قانون گذاری.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
حالا میخوان شما رو بخرنت، تبدیلت کنن به ببرن تو تکنیک تامین نیروی مخالف فعال، از حالت کویر میارنت تو حالت بیابان، بهت هویت دیده شدن میده. بعضی خودشون کویرن، از کویر میارتش تو بیابان، بهش امید میده، تبدیل میکنه به نیروی خودش. بعضی بیابانن، میبرتش تو کویر بره برای انتقار.
شگردها و رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
چراغ اندیشه به مدت 26 دقیقه آماده پخش شده با موضوع شبهات مهدویت و همچنین خصوصیات منجی.
رفتن در راهی به وسعت اندیشه.